هزار چاره گر است، چار سو ببر. شیدا از آن شدم که نگارم شما هنا، ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو
سر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها. بهانه‌ای برای درک فیض کلام بزرگان.
ابعاد حیات سیاسی، اجتماعی و علمی امام سجاد علیه السلام در بیان حجت الاسلام حسینی قمی.
در دورانی که جامعه دینی بحران‌های جدی، بحران‌های سیاسی، اخلاقی، معنوی و اجتماعی داشت، امام سجاد سلام الله علیه کار بسیار بسیار با عظمتی رو آغاز کردند. می‌دانید بعد از شهادت سید الشهدا سلام الله علیه، شهر کوفه که مرکز گرایش های به اهل بیت علیهم السلام بود، به کانون سرکوب گرایش های به اهل بیت تبدیل شد. شهادت سید الشهدا سلام الله علیه و یارانش، پیروزی ظاهری یزید، غم شدید و اندوه بزرگی رو در میان پیروان اهل بیت علیهم السلام ایجاد کرد. امام باید در این شرایط از نو آغاز کنند. در بخش حیات سیاسی حضرت، برای اینکه عظمت کار امام سجاد علیه السلام روشن شود، اشاره می کنم فقط به سه نمونه از شرایط حاکم در دوران حضرت. بخشی از حیات 34 ساله دوران امامت امام سجاد علیه السلام معاصر است با باقی مانده حکومت یزید. ابن کثیر در البداية و النهایه می نویسد بعد از واقعه حره و سرکوب قیام مردم مدینه توسط یزید، دعا الناس، یعنی یزید از مردم بیعت گرفت، مشروط بر اون که اینها برده خالص یزید باشند. یحکم فی دمائهم اموالهم و اهلیهم. دوم، در دورانی که انحرافات دینی نقش بسیار مهمی در حادثه کربلا و در رویارویی مردم با سید الشهدا علیه السلام دارد، من باز به یه نمونه فقط اکتفا می کنم. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در الغدیر از منابع عامه از جمله الامامت و سیاسه نقل می کند. شخصی است به نام ابو اسحاق، می گوید کنار کعبه نشسته بودم، مشغول دعا بودم، کسی هم کنار دست من نشسته بود. سخنی گفت برای من خیلی عجیب بود. داشت اینجوری میگفت، میگفت اللهم انک تعلم انی رجل شریف ولقد کنت مأمورا و معذورا. خدایا تو میدانی من آدم شریفیم، مأمور بودم، معذور. نگاه کردم کیه این حرفو میزنه. سال بعد از حادثه کربلاست، دیدم شمره. گفتم حیا نمی کنی، شما مأمور بودید، معذوری در کشتن فرزند پیغمبر. جواب منو داد، گفت ابو اسحاق، ما از یزید به عنوان خلیفه رسول الله اطاعت می کردیم و اگر مخالفت می کردیم کنا شرن من هاده الخمر السقا، از این شترانی که کارشون آبیاری هست پستر بودیم، باید این کارو می کردیم. قطعا عوامل متعددی در تحریک مردم در برابر سید الشهدا علیه السلام مؤثره، ولی یکی از عوامل مهم همین انحرافاته که باور میکنن باید به امر خلیفه رسول الله با فرزند پیامبر بجنگن. سوم، دوران حیات امام سجاد سلام الله علیه معاصر است با حکومت‌های از جمله عبدالملک مروان. یکی از والیان او حجاج است، 20 سال بر مردم حکومت کرده. باز فقط به یه قطعه اشاره می کنم، ابن ابوالحدید می نویسد یه فصل مفصلی داره از جمله این داستان رو که حجاج به منطقه ای وارد شد، اهالی اون منطقه به حجاج گفتن حجاج ما انسان هایی هستیم با ویژگی های خاص. گفت چه ویژگی هایی دارید؟ گفتن یکی از ویژگی های ما اینه، منا نسوتون نظرن ان قتل الحسین ان تنحر کل واحدتن عشر قلائس. برخی از زنان ما نذر کردن اگر حسین ابن علی در کربلا کشته شود 10 شتر قربانی کنند. یزید پیروز شد، حسین ابن علی کشته شد و اینها به نذرشون وفا کردن. حجاج گفت منقبتون خیلی افتخاره، دیگه چی دارید؟ گفتن ما منا رجلون عارض علیه شتم ابی تراب الا شتمه و زاد ابنیه حسنن و حسینن و امهما فاطمه. من از ساحت مقدس حضرت ولی عصر عذرخواهی میکنم برای ترجمه این جمله، ولی میخواهم بدانید امام سجاد سلام الله علیه تو چه دورانی چه کرده. گفت حجاج اگر به ما میگفتن ابو تراب علی ابن ابی طالب رو دشنام بدید، نه تنها به علی دشنام میدادیم، نام حسن و حسین و مادرشون فاطمه رو هم اضافه میکردیم. کسی به حجاج گفت حجاج ان قومی عقونی، به من ظلم کردن. گفت چه ظلمی؟ من برای دادخواهی آمدم. گفت ظلم این است که سمونی علیان، نام علی رو بر من گذاشت. این سه جمله کافیه، مجال نیست. تو این بحران امام سجاد سلام الله علیه چه کرده؟ من نمونه هایی از حرکت امام سجاد رو باز فهرستوار عرض کنم. یک، امام تو این شرایط سخت متاسفانه از این نامه سید الساجدین سلام الله علیه کمی غفلت شده. نامه می نویسن به زهری، عالم موجه جامعه، که خیلی ساده بخوایم معرفی کنیم یه عالم دربار. امویان، مروانیان هواشو دارن، حسابی بهش میرسن، از نظر مالی و موقعیتی طرفدارشن، برای خودش شخصیتیست. امام به اون نامه مینویسد. گمان میکنم اگر بخوایم این نامه رو تشبیه کنیم، بهترین تشبیه، تشبیه به خطبه سید الشهدا علیه السلام در منا هست. 2 سال قبل از هلاکت معاویه امام حسین سلام الله علیه در منای خطبه خوندن در حضور 1000 نفر از مهاجرین و انصار. من همینجا استدعا میکنم از همه عزیزانی که تریبون تبلیغ دین در اختیارشون است، حتما به این خطبه سید الشهدا سلام الله علیه توجه کنن. شبیه همون خطبه در این نامه چند صفحه‌ای امام سجاد، حتما میدانه حضرت که زهری نامه رو به عبدالملک نشان میدهد، به حاکمان ستم نشان میدهند. اجازه بدید من فرازهایی از این نامه مفصل امام سجاد رو بخوانم تا عمق جهاد امام سجاد علیه السلام رو بشناسیم. حضرت می نویسن: کمترین گناه تو این است آنست وحشت از ظالم. این نامه در مصادر قدیمی ما آمده، تو حف العقول نقل کرده. کمترین گناه تو این است آنست وحشت از ظالم، جعلوک قطبا ادارو بکن. در این نامه حضرت نوشتن می فهمی چه کردی؟ این که ظالم ها باید در وحشت باشن، تو رفتی تو دربار، آخوند و عالم موجهی مثل تو وحشت درباریان رو کم کردی، وسیله انس اونها شدی، تو رو یک پلی قرار دادن، جسرن یعبرون علیک سلمن الی ضلالتهم، از تو به عنوان یه پل استفاده کردن، از تو به عنوان یه نردبان استفاده کردن، از تو به عنوان یک مرکز سنگ آسیا که ظلمشون رو بچرخانند. یدخلون بک شک علی العلماء، کاری کردی که عالمان دیگر دین مردد بشن، توده مردم، عوام مردم دنبال حکومت امویان راه بیفتن. چی گرفتی؟ امام میدانه، ولی فرمود بهت بگم: فما اقل ما اعطاک فی قدر ما اخذ منک، اونی که گرفتی خیلی کمه در برابر اون چی که از تو گرفتند.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
این نامه امام سجاد سلام الله علیه شما دیگه تحلیل کنید، تو چه دورانی؟ دوران حجاج، دوران عبدالملک، دوران ولید، جانیان تاریخ. به قول عمر ابن عبدالعزیز، اگر همه امتها خبیث خودشون رو در یه میدان مسابقه بیارن و ما حجاج رو بیاریم، ما پیروز میشیم. تو این دوران امام سجاد سلام الله علیه به زهری نامه می نویسد. نمونه دوم، سخنی که امام با ابو حمزه ثمالی دارد. یادتون نره، راه رو گم نکنید، اشتباه نکنید، همه چیز اینجوری نمیمانه. مرکز ماییم، ولایت اهل بیت. با ابو حمزه فرمود که ای البقاء افضل، کدام نقطه در عالم از همه بالاتر و با فضیلت تر است؟ به واقع خودتون بفرمایید. حضرت فرمود ما بین رکن و مقام، ما بین حجر الاسود و مقام ابراهیم. ولی به تو بگویم، لو ان رجلا عمر ما عمر نوح فی قومه، اگر کسی عمر نوح داشته باشد، روزها رو روزه بگیرد، شبها شب زنده‌داری کند، اما خدا را در حالی ملاقات کند، به غیر ولایتنا لم ینفعه ذلک شیئا. به عمر نوح بین رکن و مقام نماز بخواند، شب زنده داری کند و روزها روزه بگیرد، ولایت ما رو نداشته باشه، ذره ای برای او سود ندارد. نمونه سوم، به شیعیانشون، به پیروانشون امید به آینده میدن. این حدیث مشهور زائده که در کامل الزیارات مرحوم ابن قولبه مفصل نقل کردن، امام سجاد علیه السلام برای امروز من و شما بیان کردن. حدیثی که از ام جانشون زینب سلام الله علیها، از ام ایمن، از رسول الله نقل کردن که ینسبون لهذا الطف علما لقبر ابیک لا یدرس اثره علی کرور اللیالی والایام. یعنی نترسید، نگران نباشید، امروز اینا سر به نیزه بردن، امروز اینا بدنها رو گذاشتن رفتن، امروز اینا 40 منزل ما رو به اسارت بردن. ینسبون لهذا الطف علما. امام سجاد علیه السلام 40400 سال امروز شما رو داره بیان می کند. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. عزیزان من، سوره مبارکه غافر، این آیه رو ملاحظه بفرمایید، خیلی جالبه. مفسرین وقتی به این آیه رسیدن، این سؤال رو مطرح کردن: مگه قرآن نمیگه انا لننصر، ما پیامبران رو، اولیاء خودمون رو یاری میکنیم در دنیا و یوم یقوم الاشهاد. سوال، یوم یقوم الاشهاد درسته، همه عالم آخرت و قیامت مال سید الشهدا است، اما دنیا چی؟ خدایا کجا یاری کردی؟ این همه انبیا رو کشتند، این همه انبیا رو قطعه قطعه کردند، سید الشهدا سلام الله علیه و اصحابش رو قطعه قطعه کردند، کجا یاری کردی اولیای خودت رو فی الحیات دنیا؟ هر کسی یه جوابی داده. برای من جالب بود دیدم این مفسر اهل سنت سید قطب در تفسیر فی ظلال ذیل این آیه خیلی زیبا بیان کرده، میگه مگر پیروزی فقط پیروزی ظاهریه؟ پیروزی افکار، عقاید. بعد مثال میزنه، این عبارتشه، میگه کل حسین، ولی خدا که در ظاهر شکست خورد ولی پیروز شد، کل حسین، یستوی فیه المتشیعون و غیر المتشیعین من المسلمین و غیر المسلمین. میگه امام حسین مال شیعه نیست، مال مسلمان نیست، مال هر انسانی است که به دنبال آزادی و آزادگیه. امام حسین پیروز نشد، عاشورا نشانه پیروزی سید الشهدا نبود. تعبیر این مفسره، میگه لو عمره، اگر حسین 1000 سال عمر میکرد کجا میتوانست فکر و عقیدش رو اینجوری به عالم برساند؟
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان نیست اگر یک نفرم، از هر چه که کون هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
سرگذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
از کوفه تا دمشق برای اسیران اهل بیت 40 منزل شد و هیچ منزلگاهی خالی از ماجرا و حادثه های شگفت نماند. اهل قافله برای رسیدن به دمشق از میان شهرهای بزرگ و روستاهای کوچک عراق و شام عبور کردند. آنها برخی از شبها را در شهرها و دیرها و صومعه های مسیحیان و یهودیان و سابعین بیتوته داشتند. ماجراهایی که در این منزلها رخ داد ثابت کرد حتی سر بریده امام هم بانی هدایت و رستگاری است. محرم سال 61 هجری قمری به پایان خود نزدیک می شد و کاروان تا دروازه های دمشق تنها چند منزل فاصله داشت.
این روایت
مکاشفه در صومعه کاروان پس از پشت سر گذاشتن حران راه مگیا فارغین و شبدیز را در پیش گرفت. در مگیا فارغین هر قبیله دروازه‌ای متعلق به خود داشت. به فرمان رؤسای قبایل همه دروازه ها را آراسته بودند تا با ورود کاروان اسیران جشن و دستفشانی و پایکوبی و هلهله را شروع کنند. رقابت شدید میان قبائل باعث شده بود تا همه تلاش کنند کاروان را از دروازه خود وارد شهر کنند. سرانجام کار به جدال و نزاع و درگیری کشید و اهل شهر بر روی هم شمشیر کشیدند. میان زد و خورد اهالی شهر فرصتی برای رقص و شادی و ساز و آواز نماند. پس از مگیا فارغین کاروان راه شبدیز را در پیش گرفت. در آنجا کسی مایل به پذیرایی از جانیان کرب و بلا و قاتلان سید و شهدا نبود. خبر جنایت‌های کربلا زودتر از کاروان به آنجا رسیده بود و مردم عهد کرده بودند که جانیان را حرمت ننهند. در شبدیز کسی آذوقه‌ای در اختیار حاملان سرها قرار نداد. مردم به استقبال عمال ابن زیاد نرفتند، اما آنها را تا مسافتی طولانی با لعن و نفرین بدرقه کردند. شماری از مردم شهر می‌خواستند برای جنگ آماده شوند، اما سربازان به سرعت از شبدیز دور شدند و خود را به ساحل فرات رساندند. نوشتند که به هنگام گذشتن کاروان از منزلگاه شبدیز هاتفی غیبی ندا سرداد که به خدا سوگند نزدتان نیامدم مگر آنکه در سرزمین کربلا حسین علیه السلام را دیدم، در حالی که گونه هایش خاکالود و حنجر مطهرش بریده شده بود. در گرداگرد او جوانانی دیدم که از گلویشان خون می تراوید و چونان چراغهایی در متن ظلمت نور می افشاندند. حسین علیه السلام چراغی نور افشان در دل تاریکی ها بود. خدا می داند که دروغ نمی گویم. تبهکاران اموی با شنیدن آن صدا وحشت زده شدند و گفتند وای بر ما که راهی آتشیم. آنها از ترس حمله دشمنانشان شب را به صومعه کوچک در میان مسیر پناه بردند. راهب صومعه به فرماندهان و سربازان و همراه کاروان گفت صومعه جای کافی ندارد، سرها را در دیر بگذارید تا جایشان امن باشد، اما خودتان از بیرون صومعه را محافظت کنید. آنها پیشنهاد راهب را پذیرفتند و صندوقها در دیر قرار گرفت. راهب اسیران اهل بیت را نیز به درون پذیرفت و صندوق متعلق به سر مبارک سید و شهدا علیه السلام را در اتاقی ویژه گذاشت. نوشتند همین که شب به میان رسید، راهب در عالم مکاشف دید که آن اتاق ویژه نورانی شده است. لحظه ای بعد سقف اتاق شکافت و بانوانی جلیله در کجاوه های نورانی پایین آمدند. راهب در عالم مکاشفه دریافت شماری از زنان برگزیده تمام قرون و اعصار، فاطمه زهرا دختر آخرین پیامبر خدا را در بر گرفتند. او از میان آن جمع نورانی تنها صدایی میشنید که میفرمود:
سلام بر تو ای کشته عزیز مادر، سلام بر تو ای فرزند مظلوم مادر، سلام بر تو ای عزیز شهید مادر. غم و اندوه در دلت مباد که خداوند اندوه و غم از دلت میزداید و انتقام می‌گیرد. فرزندم، چه کسی سرت را از تن جدا کرد؟ چه کسی تو را کشت و بر تو ستم کرد؟ فرزندم، چه کسی حرم و اهل بیتت را اسیر و فرزندانت را یتیم کرد؟
پس از پایان مکاشفه، راهب صندوق را گشود، سر را غسل داد، معطر کرد و گریان پرسید: آقای من، تو کیستی؟ گمان می کنم از کسانی باشی که خدا در تورات و انجیل ستوده است. خداوند تو را فضیلت‌های فراوانی عنایت کرده است، چرا که زنان بزرگ عالم بر تو نوحه‌گری کردند. می خواهم تو را به نام و نشان بشناسم. ناگهان لبهای مبارک سر حرکت کرد و فرمود: منم مظلوم، منم محموم، منم مقموم، منم که به تیغ بیداد کشته شدم، منم که مظلوم جنگ و شقاوت ظالمم، منم که بی جرم غارت شدم، منم که از آب منع شدم و از شهر و دیار خیش رانده شدم. راهب عشق ریزان و نالان او را قسم داد و نشانی های بیشتری خواست. سپس از او شنید که فرمود: اگر از نشان و نسب من میپرسی، منم فرزند محمد مصطفی، منم فرزند علی مرتضی، منم فرزند فاطمه زهرا، منم فرزند خدیجه کبرا، منم فرزند کسی که چنگ زدن به دین و محبت او مانند چنگ زدن به حلقه استوار و جدایی ناپذیر رستگاری است. منم شهید کربلا، منم کشته کربلا، منم مظلوم کربلا، منم عطشان، منم تشنه و غریب و تنهای کربلا، منم به تاراج رفته کربلا، منم آن کسی که کافران در کربلایم بی یاور گذاشتند. راهب با شنیدن این گفته ها شهادت این گفت و مسلمان شد. صبح فردا کاروان راه خود را به سمت دمشق در پیش گرفت. با رسیدن قافله سرها و اسرا به دروازه شهر دمشق، چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.